مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، صفه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
هل برین آمد، فصل شکوفای رویا یه زمین آمد، کار دل اوشاق سکه شد از سیب محبت به سر سفره سینا آمد.
یا مقلب قلب ها در دست توست، ما فقیریم و عنایت رسم توست، یا محول حول و حوش جان شدیم، در هوای کوی تو حیران شدیم، یا مدبر وعده دیدار ما حس حضور، جذبه ای دل را براند سوی نور، حال این ماییم و این دست تهی، تشنه حالی لطیف و معنوی. سلام عرض ادب، سال نو همه مبارک باد، آغاز قرن جدید و سال جدید و آخرین جلسه از شرح کتاب نیروی حال. امیدوارم سال جدید را با حالی دگرگون شده، حالی ارتقا یافته و حالی پر از حس حضور نور و عشق الهی تجربه کنید. نور، عشق، آگاهی، اینها لازمه زیستن در جان هستند. طبیعتاً وقتی که در جان یا روح زندگی می کنیم، ما نور را بهتر درک می کنیم، آگاهی نیکتری دریافت می کنیم و با حضور هستیم و دستاورد زیستن در حالت حضور شادی عمیق درونیه که این شادی هیچ ربطی به اتفاقات بیرونی نداره و شادی از جنس الهی، بدون توجه به اتفاقات بیرون انسان همواره شاده. در نفس یا ذهن ما عموماً غمناکیم، اما در روح شاد و خرسند. امیدوارم سالی که آغاز می‌کنیم سالی باشه با دیگر سال‌های عمرمان متفاوت. یعنی امسال ما میدونیم در مواجهه با تلخکامی و رنج و مرارت زندگی چه کار کنیم، وقتی که خوشحالیم چه کار کنیم، وقتی ناراحتیم چه کار کنیم. پس میتونیم سال خیلی خوبی بسازیم. البته که آغاز یک سال حس شور زندگی به ما میده، اما فقط یک زمانه. چیزی که آینده ما را میسازه، چیزی که میتونه ما را به رشد و کمال برسانه، همت تک تک ماست. یعنی لحظه دمیدن سال جدید اگرچه انرژی فراوانی داره، اما اگر ما نتونیم این انرژی را به فعل تبدیل کنیم و ثانیه به ثانیه زندگی خودمون را با حس حضور حق تعالی طی کنیم، آنچه که به ما داده شده را باختیم. پس بیاییم عهد ببندیم که حالا که می دانیم بهتر رفتار کنیم. البته که دانستن برای انسان ها مسئولیت میاره. یعنی آدم تا نمی دونه می تونه در ناآگاهی زندگی بکنه. اما از لحظه ای که آگاه شد و فهمید که چگونه میشه در وضعیت جان زندگی کرد و از نفس رهید، از آنجا به بعد دیگه بار مسئولیت زیستن انسان دوچندان میشه. زیستن پاک آغاز میشه، زیستنی که لحظه به لحظه اون پر از شیدایی و مستی و آگاهی و روح و شادیه. تبریک میگم ورود شما را به زیستنی متعالی، حیاتی پاک و طیبه و آگاهی روزانه. هر لحظه زندگیتون پر از عشق و معرفت باد. آنقدرها ورود به ملکوت الهی دشوار نیست و آنقدرها دور نیست. اگر میخواییم زندگی در ملکوت الهی را آغاز کنیم، از من آغاز میشه. زمانی که من خودم را از چنگال نفس و باورهای ذهنی و اسارت داده های ذهنی نجات ببخشم و در حالت جان مقیم بشم و اهل دل بشم، اهل جان بشم، از اونجا دیگه زندگی من کاملا دگرگون میشه. اگرچه حتی به ظاهر مانند دیگران زندگی میکنیم، صبح از خواب بلند میشیم، مثل بقیه کار میکنیم، غذا میخوریم، همه مسائل ظاهری زندگی ما شبیه به دیگرانه، اما در میان باش و تنها باش و از لحاظ درونی یک انسان متعالی میشیم، شبیه به اولیاء حق زندگی میکنیم. سال 1401 امیدوارم سالی باشه که ما بتونیم لحظه به لحظه اون را در رشد تعالی طی کنیم و بالاترین شیوه رشد دوست داشتنه. امیدوارم این سال هیچ کینه ای از کسی به دل نگیریم، وجودمان پر از عشق و دوست داشتن و محبت بشه و لحظه به لحظه به روح الهی نزدیکتر بشیم. خدا را شکر که امکانات بسیار زیادی در اختیار ما قرار گرفت تا روح ما در این سال در ابتدای قرن جدید به تجلی در بیاد و این تولد منجی در وجود ما هست، تولدی جدید که میتواند ما را نجات ببخشد. به نجات الهی خوش آمدید. و اما در پایان مبحث نیروی حال تا به دانجا رسیدیم که اندکی از ساختارهای نفس را شرح دادیم که نفس این گونه است و اگر شما هر لحظه بتونید مچ نفستون رو بگیرید و بفهمید این جایگاهی که الان توش گرفتارم این نفسه، خیلی راحت میتونید از این مقال نجات پیدا بکنید. ما گاهی میشه که با دیگران در تضاد و جنگ و ستیزه برمیاییم. چرا این اتفاق میفته؟ چون تصویری ذهنی از دیگران در ذهن ما هست، همینطور تصویری از ما در ذهن اونها هست و دعوای نفس ها صورت میگیره. یعنی نفس من با تصاویری که از طرف مقابل داره قضاوتی میکنه، نفس طرف مقابل اون هم قضاوت میکنه و سبب تفکیک و جدایی بین انسان ها میشه و نمیذاره که آدم ها به عشق برسن، به دوست داشتن و محبت برسن و جنگ ها آغاز میشه. برای این موضوع یه نفر باید آگاه بشه و از وضعیت نفس خودش رو نجات بده، در جایگاه روح قرار بگیره و اون یه نفر با ارتعاشات خودش طرف مقابل رو میتونه نجات ببخشه. تصور کنید من و شما با هم درگیریم. اولین چیزی که میفته تصاویر ذهنی که من در ذهن خودم در برابر شما دارم. ما هر کدوممون خودمون را با یک تصویر میشناسیم. یعنی خواسته و ناخواسته شما خودتو یه تصویر خیالی که در ناخودآگاهت هست میشناسی که این تصویر حاصل تمام تجارب زندگی، توصیه هایی که بهت شده، تمام تحقیرها و تشویقهای زندگیه. حتی ممکنه در کودکی یه نفر رو تشویق کرده باشن و اون تشویق الان یه تصویر ذهنی خاصی از اون در ذهن خودش داره. یعنی من وقتی میگم من کیستم، یه قالب ذهنی از خودم در ذهنم دارم که این قالب ذهنی من نیستم. پس باید از ذهن خودم تفکیک بشم. آن چیزی که خودم را به عنوان خودم میشناسم، میگم من 10 تا موفقیت داشتم، 20 تا شکست داشتم، اون روز یه نفر رو دعوا کردم، یه نفر من رو دعوا کرد، تمام اینها یه من از من ساخته. امروز باید جدایی از نفس را امتحان کنید و بگید این من نیستم، تصویر ذهنی من نیست. این تصویر ذهنی مرتب با دیگران درگیر میشه، مرتب مشکل آفرینی میکنه و زندگی سعادتمندی نداره. تازه زمانی که در مواجهه با تصویرهای ذهنی دیگران قرار میگیره، واکنش‌های جدیدی اتفاق میفته. و اما دیگران را من بر اساس ظاهرشون، اطلاعاتی که در موردشون دارم، خاطراتی که از افراد شبیه به اینها دارم، حرف هایی که از دیگران شنیدم، یک تصویر ذهنی از دیگران در ذهن خودم هست. برای چی میگم غیبت خیلی کار بدیه؟ چون تصویر ذهنی دیگران را در ذهن ما خراب میکنه. یعنی وقتی یه نفر پشت سر کسی دیگه حرف میزنه، چه دروغ بگه چه راست بگه، تصویر ذهنی ما خراب میشه. چون تصویر ذهنیمون خراب میشه، نمیتونیم دیگه هیچ وقت به صلح برسیم. اصطلاحاً لایه نفس زخیم تر میشه. پس ازتون میخوام هیچ وقت نه پشت سر کسی حرف بزنید و نه شنونده‌ای برای قضاوت دیگران باشید. یعنی حتی کسی هم میخواد غیبت کنه، شما اصلا شنونده خوبی نباشید. بحث و برهم بزنید، بیرحمانه فاصله بگیرید، بگید این به من آسیب میزنه، چون سبب میشه ما بیشتر در نفس فرو بریم. تمام مشکلات ما مال ذهنه، تمام بیچارگی که در زندگی میکشیم و از بهشت خودمان دور شدیم، در چنین جهنمی گرفتار آمدیم، به خاطر بازی نفسه. خب ارزشش داره که در مقابل یه بزرگتر بایستیم بگیم من نمیخوام غیبت بشنوم و تمامش کنیم؟ چرا؟ چون غیبت شنیدن تصویر ذهنی خرابی در ذهن من ایجاد میکنه و این تصویر ذهنی بی تردید من را بیشتر گرفتار نفس میکنه. پس دو آدم با هم دیگه برخورد میکنن، تصاویر ذهنیشون داره با هم دیگه میجنگه. حتی اگر به هم لبخند میزنن، اما ممکنه اونقدرها همدلی و صلح در میان آدمها برقرار نباشه. روابط اجتماعی ایجاب میکنه که با هم دیگه ظاهر قشنگی داشته باشن، اما شاید اونقدرها نتونن همدل بشن، یعنی جانشون به هم دیگه نزدیک بشه. میدونید اگر جان دو انسان نزدیک بشه، خدا ظهور میکنه بینشون. یا اگر دو نفر باشیم، سومیش میشه خدا. 3 نفر باشیم، 4مش میشه خدا. اینکه دو نفر با هم حرف میزنن نیست، جانها باید به هم نزدیک بشه. چی باعث میشه جانها به هم نزدیک نشه؟ نفسها. و در وحدت جانها خیر و برکتی به وسعت خدا نهفته است. ما دیگه بالاتر از حضرت حق پروردگار یکتا نداریم دیگه، حضرت حق اونجا ظهور میکنه، خداوند ظهور میکنه. پس ما با یه نفر دوچار تضاد، مشکل، درگیری میشیم، حتی درگیری های خیلی کوچیک، یعنی اختلاف نظر خیلی اندک. هر کدوم که آگاه بودید در اون لحظه، به جای اینکه توضیح بدید، مشاوره بدید، راهنمایی کنید، حرف بزنید، فقط کافیه در وضعیت حضور قرار بگیرید. یعنی یه نفر داره با شما دعوا میکنه، شما به جای اینکه باش بجنگید، چون شما آگاهید، یه لحظه میرید تو حالت حضورتون و اندکی در حالت حضور میمانید. خود اکهارت توله از این روش برای مشاوره استفاده میکنه. یعنی طرف با کوله باری از مشکلات و ناراحتی ها میاد پیش که اکهارت توله و اکهارت فقط در وضعیت حضور قرار میگیره و اون یکم حرف میزنه، بعد میبینه تمام مشکلاتش برطرف شد. حالت حضور حالت شفا هست، یعنی شفا میبخشه طرف مقابل را. پس یه نفر سوار بر نفسه، اون یه نفرم بخواد سوار بر نفس بشه، نبردی بی پایان شکل میگیره. اون یه نفر باید حضور در قلب پیدا بکنه، یا به عبارتی حاضر بشه، حضور پیدا بکنه و در کالبد لطیف یا کالبد درونیش حاضر بشه، که تمرینش رو قبلا خدمتون گفتم، یه لحظه هیچ چیزی براتون مهم نباشه، حواستون رو از همه اتفاقات بیرونی مختل کنید و تمام توجهتون به داخل بدنتون باشه، در جستجوی جان، همین کافیه. اندک اندک جانتون فربهتر و پرنشانتر میشه و میتونید با جان اصلا زندگی کنید. و ازتون میخوام در حال حاضر که این فایل صوتی یا تصویری رو میشنوید، چون تعداد زیادی همزمان با هم این فایل رو میشنون و انشالله تکثیر بسیار زیادی هم خواهد شد، همزمان شما هم در وضعیت جان خودتون حاضر باشید. پس یه نفر در جان حاضر میشه، وقتی در جان حاضر شد نور بر ظلمت پیروزه، یعنی تمام شکست های ما شکست ظلمت از ظلمت بوده، نور حتما پیروزه. یعنی شما وقتی که با کالبد نوریتون باشید، هیچ نیرویی در مقابل شما نمیتونه بیسته. تمام شکست هایی که اتفاق میفته برای ما، برای لحظاتیه که در نفس حاضریم. در وضعیت کالبد نوری یا جانمان به هیچ عنوان شکست نداریم. چرا؟ چون نور خداست و خدا هیچ وقت شکست نمیخوره و خداوند غالب بر جهان هستیه، صاحب نفوذ جهان هستیه و بر هر ظلمتی پیروز میشه. منتها ما اجازه تجلی خداوند در زندگیمون رو نداده بودیم، در نفس ضعیف خودمون گرفتار بودیم. پس در هنگام درگیری شما خیلی راحت در جانت حاضر میشی، اندکی در جان میمانید بدون ترس و دلهوره و قضاوت و درگیری. طرف مقابل هم ممکنه داره حرف میزنه، دعوا میکنه، گریه میکنه، هر چیزی میخواد باشه، یا حتی داره دردها و رنجهای زندگی خودش رو میگه و دوست داره که من باهاش هم دردی بکنم، که هم دردی رو دوا نمیکنه. من فقط در جان حاضر میشم، کمتر از چند دقیقه حال طرف مقابل خوب میشه، نه تنها خوب میشه، دگرگون میشه، چون در اون لحظه یکی از عمیق‌ترین داده های ذهنی مشترک بین من و اون رو شده بود. اگر من هم در نفس حاضر میشدم، اون داده قوت بیشتری میگرفت، اما من به جای اینکه در نفس حاضر بشم در جان حاضر شدم، نور آمد و پاک کرد. حتی در این لحظه شما میتونید نور را ببینید که در بین شما پخش میشه، نور را ببینید که در بدن شما کاملا متجلی میشه، نور را ببینید که برای شما و ایشان حفاظ ایجاد میکنه و نور هوشمندانه کار خودش را انجام میده. الله نور السماوات والارض، از پروردگار یکتا این گونه ما کمک میگیریم که خداوند با نور ما را حفظ میکنه. بعد از یه مدتی میبینید اون آروم شد و پاک شد موضوع و از ذهن به در شد. تصور کنید چقدر اختلافات خانوادگی، اختلافات بین مردم، همه میتونه به همین راحتی پاک بشه و نور که اومد به میان روشنگری میکنه و ما میفهمیم که باید چه کار کنیم. چون دو نفر که با هم دعوا دارن نمیدونیم حق با کیه و نمیدونیم حتی باید برای برون رفت از این وضعیت چه کار کنیم. چرا؟ چون در ظلمت گرفتاریم. زمانی که به این شکل وارد کالبد نوریمون میشیم، خیلی راحت نور به همون مسیر را نشون میده. برحال یا حق با ماه یا با طرف مقابله یا 50-50، هر دو میفهمیم و معضلات حل میشه. هر بار که شما تونستید یه معضل حل کنید، با یک انسانی به صلح برسید، یکی از بندهای شیطان را از نفس خودتون پاره کردید. و هر بار که با یه انسان در تضاد ایدولوژیکی، تضاد سیاسی، تضاد رفتاری، اجتماعی قرار میگیرید، بدونید اندکی لایه جان ضخیم تر شده، جلوی تجلی جان را گرفته. ببینید، ما میتونیم به صورت انفرادی درک مختصری از جان داشته باشیم، اون هم به صورت یه لطافت، اما کی میتونیم این را در جهان متجلی بکنیم؟ و قبلا گفته بودم شاید بتونیم 5% 10% الان بفهمیم. چطوری میتونیم این 10% رو بکنیمش 50%، یعنی افزایش پیدا بکنه درک؟ با اتحاد جانها، یعنی افرادی که با هم دیگه هم دل میشن و لایه نفس بینشون از بین میره، به یه وحدت میرسن. جالبه که شما وقتی نیت میکنی به وحدت برسی، فضای نفسانی تقویت میشه، یعنی تازه بیشتر نفس خودش رو نمایش میده. چرا؟ چون میبینه داره فلج میشه، داره هلاک میشه، جان داره میاد وسط. پس ارتقاء جان انسان در وحدت با دیگر جان هاست، یعنی به محضی که دوتا انسان در کنار هم دیگه قرار بگیرن و نفسی بین اونها نمانه و جانشون یکی بشه، به وحدتی در جان برسن، همینجا عشق بیدار میشه. عشق پس الزاماً یه رابطه با جنس مخالف نیست. عشق حقیقی زمانیه که هیچ نفسی در میان نباشه، دو جان دو قلب همدیگه رو لمس کنن. این لمس که اتفاق افتاد، دو تا دل تبدیل میشن به یه دل، همدلی ایجاد میشه، اونجا خدا ظاهر میشه، یعنی اونجا تجلی نور اتفاق میفته. اگه سه تا بشن، بین اون سه تا خدا ظاهر میشه. اگر یه امت بشن، این میشه یه امت نور، یعنی یه امت که نور بشه بقیه یه امت ها رو میتونه پاک کنه، یعنی یه جمعیت زیادی یه جامعه رو تبدیل میکنن به جامعه همدل پر از عشق و فضیلت اخلاقی. خود به خود نفس کل این جامعه کنار میره، در مواجهه با همسایه ها و دیگر کشورها هم پاکسازی اتفاق میفته. خب زمانی که شما تبدیل شدید به جان و با جان زیستید، بدنتون کیمیا میشه، یعنی این تن تبدیل میشه به یک عنصر پاک کننده. بعد دیگه مهم نیست که حرف بزنید یا نزنید، که اتفاقا زیاد هم نیاز نیست حرف بزنید. سوار اتوبوس میشید، رو صندلی نشستید، اطرافیان شما حالشون خوب میشه. چرا؟ چون شما نور شدید و ظلمت ها را پاک میکنید، دارید راه میرید، حال درخت ها خوب میشه، حال اکوسیستم، حال افراد. یعنی به همین سادگی وجود شما جایگاه تجلی حضرت حق بر روی زمین شده و به نوعی حبوط حق بر روی زمین در تن شما اتفاق افتاده. این تن میشه کیمیا، یعنی میتونه عنصرهای ضعیفی مثل مصر را به طلا تبدیل بکنه، انسانهای دردمند را به انسان شاد تبدیل بکنه، به همین سادگی. خب تنها چیزی که ما نیاز داریم اینه که گرفتار فراموشی نشیم. یکی از دامهای سنگین شیطان یا نفس برای ما فراموشیه، یعنی نسیان یا فراموشی چیزیه که ما بلدیم همه اصول را. یعنی من فکر نمی کنم کل دوره هایی که بنده برگزار کردم آنقدر ها بر دانش شما افزوده باشه، همه را بلدید، منتها یادمون میره، یعنی یا از یاد میبریم که ما چگونه میتونیم بر نفس چیره بشیم. و تنها چیزی که ما نیاز داریم یاداوریه یا ذکره. ذکر یا یاداوری فرایندیه که ما هر لحظه یادمون باشد در جان حاضر بشیم. پس تمام امکاناتی که مورد نیاز شما بود، خدا رو شکر در اختیارتون قرار گرفته و فقط سالک میخواهد که این راه را طی کند، مرد راهی که گام در راه بگذارد. برای گام برداشتن شما همه چیز بلدید، فقط باید یادتون نره که در راهید و امکانات تک تک ما کامله الان. فقط هر روز با یادآوری و ذکر و اینکه بفهمیم ما در چه جایگاهی قرار داریم و به یادمون باشه که از جان خارج نشیم. حرکت گروهی بسیار ارزشمنده. سعی کنید همه با هم در ارتباط باشید، با کسانی که اهل معنا هستن، اهل معرفت هستن، این گونه مطالب را دوست دارن، بهش واقفن. حتی اگر سوادش را هم ندارن، شما فایل ها و آموزش هایی در اختیارشون قرار بدید، یادشون بدید و از جان خودتون جان دیگران را سیراب کنید. هر کدام از شما پیامبری باشید برای گسترش نور و آگاهی و انسانها را به درجه بالاتری از معرفت برسانیم. که انشالله امسال نیت کنید هر کدومتون تا پایان سال هزاران هزار نفر انسان را روشن کرده باشید و همین موضوع نیازه که خود شما هم روشن بمانید. یعنی هم من روشن بشم، هم سبب روشنی بخشی به جان دیگران بشم و این سبب میشه که خود به خود میبینیم خیرات و برکات بسیاری در این جهان وارد بشه و ما با هم دیگه هم دل میشیم، هم جان میشیم، قلب ها به هم نزدیک میشه. ببینید چقدر انسان ها در بیابان ها در جستجوی پروردگار کشته شدن، گم شدن، چقدر آدم ها سختی کشیدن تا پروردگار را پیدا کنن، اما آدرس همین جا بود، در نزدیکی دو جان به هم دیگه. یعنی کنار رفتن حجاب جسم و نزدیک شدن جان ها و پیوند جان ها به هم و ایجاد همدلی، ظهور پروردگار در جهان مادی و ظهور در قلب های اونها اتفاق میفته، به همین سادگی. پس لطف فرمایید مطالبی که بلدید، آموزش دیدید، اینها را به هر شیوهی که میدونید در اختیار دیگران قرار بدید تا آنها هم بهره‌مند بشن و در انتقال اطلاعات تا میتونید بخشنده باشید، هیچ خسیس نمانید، آن چیزی که بلدید رو راحت به بقیه بگید و وقتی که ما شروع کنیم همدیگه رو نجات بدیم، بعد از یه مدت فرزندان ما هم نجات پیدا میکنن، نسل بعدی نجات پیدا میکنه و گونه بشر الزاماً نیاز به جنگ و خونریزی و درگیری نداره، میتونه در صلح و عشق زندگی بکنه. چند نکته کوچک در حیطه نفس هست که یادآوری میکنیم. اگر که این گونه باشه، بدونید که در نفس گرفتارید. یعنی اینها هم از دامهای نفس هستن که گاهی ما را در بند خودشون میکشن. جلسه گذشته چند دام خدمت شما گفته شد و اما دامهای دیگر، ما هر جایی که گرفتار افزون طلبی، زیاده خواهی، طمع، آز بشیم، درگیر نفس شدیم. تمام مرزهای گسترده دنیا که خونهای بیشماری بر پای آنها ریخته شده، چون کسانی میخواستن این مرزها رو گسترش بدن در صورتی که به اون شکل نیازی نداشتن به این همه خاک، اما علاقه داشتن همینطور مرزهاشون رو گسترش بدن. همین الان جنگ هایی که هست حاصل زیاد خواهی انسان هاست. تمام دعواهای اقتصادی که بین افراد انجام میشه حاصل زیاد خواهی، افزون طلبی و سیری ناپذیری. اگر انسان مسیر قناعت یا بی نیازی را پیگیری بکنه، به آنچه که داره قانع باشه، بسیاری از این مشکلات برطرف میشه. پس هر بار که در زندگیمون احساس کردیم داریم حق دیگرانو میخوریم، بیش از حد داریم برمیداریم و این سبب میشه که افت معنوی داشته باشیم، در نفس زندگی بکنیم یا اینکه بیش از حد نیازمون به ذخیره سازی بپردازیم. چون ما به اندازه معقول باید ذخیره بکنیم. اگر بیش از حد داریم ذخیره میکنیم و چسبیدیم به این موضوع، لحظات معنوی خودمان را به لحظات نفسانی تبدیل میکنیم و عمر با ارزش را این گونه باختیم. دام بعدی دام تفکیک یا کسرت یا جدایی با دیگرانه. ما باید اندک اندک به درک وحدت با دیگر انسان ها برسیم، هرچه که ما بین هم اختلاف با اندازیم، جدا سازی بکنیم و به هر دلیلی خودمان را از بقیه جدا کنیم. حتی با قومیت، با کشور، با نژاد، با جنسیت، یعنی هر دستورالعملی که آدم ها را از هم تفکیک بکنه، طبقه بندی بکنه، جامعه طبقاتی درست بکنه، بین آدم ها فرق بذاره، اینها جدایی حاصل نفسه. و زمانی که شما بتونی یه نفری که مخالفته، یه نفری که دوستش نداری، یه نفری که احساس میکنی دشمنه، بهش عشق بورزی، باهاش خوب باشی و اونا قسمتی از وجود خودت بدونی، اون لحظه داری وارد نگاه روح میشی. در جلسات پیشین خدمت مبارک شما گفته بودم که گاهی جهان را از نگاه روح نگاه کنید. روح هیچ کم و بیشی را اندازه گیری نمی کنه. وقتی نگاه می کنه با نگاه روح، همه یکسانند. در این حال که همه یکسانند، همه قطره های الوهیت هستند، همه ذره های اقیانوس بی پایان الهی هستند. یعنی در وجود هر انسانی، هر گیاهی، هر حیوانی قطره ای از روح الهی را مشاهده می کنه. پس به همه احترام کافی میذاره و با همه در صلح قرار میگیره. ما اگر سرگرم اذیت و آزار دیگران بشیم و شروع بکنیم نفس خودمون را فربه کنیم به خاطر اینکه دوست داریم خودمون را جدا یا برتر از دیگران نمایش بدیم، این اوج بیچارگی و ذلالت ماست. مسیر معنوی مسیر وحدته، مسیریه که کمتر تضادها رو ببینیم و بیشتر نور و روح الهی رو ببینیم. خب طبیعتاً یه نفر باید از حق خودش بگذره تا وحدت ایجاد بشه. ما از حق الهی خودمون نمیتونیم بگذریم. یعنی شما در وضعیت الوهیت خودت قرار بگیر، با کسانی که در تضادی خود سهم الهی مشخص میشه که باید چه کار بکنید. پس لطفاً با کسی جدل نکنید، بحث نکنید، درگیر نشید با انسانها. انسانها خودشون هم نمیدونن که حقیقت چیه. میگه در هر که نظر کردم در خود گرهی گم بود. نمیدونن که خودشون صحیح چیه و چون نمیدونن دوست دارن بحث کنن، جدل کنن. شما تو اون لحظه برو تو وضعیت کالبد نورید. آن چیزی که صحیح باشه به دل دوتاییتون میفته و راه حق را پیدا میکنید. و چقدر زیبا جناب امام محمد غزالی در وصیت خودشون میگن سوگند خوردم که سه کار را هیچگاه انجام ندهم. یک، خدمت هیچ سلطانی نرسم، به خاطر اینکه میفهمه وقتی خدمت سلطان میرسه مجبوره که نفس خودش را مطابق با نفس سلطان کنه و این حقارت نفس او را نفسانی تر می کنه. دوم این که از هیچ کسی، از هیچ حالا فکر کنم سلطانی، هبه یا هدیهی دریافت نکنم. چون طبیعتاً اگر چشممون به دست یک ثروتمند یا یک سلطان یا یک دولت مرد باشه از جان غافل میشیم. و سوم این که تا زنده ام با هیچ کسی بحث و جدل نکنم. و فهمیده بود که جدل کردن با انسان ها چقدر آدم را تیره میکنه و جلوی گسترش نور را در وجود انسان میگیره. موضوع بعدی فرافکنی و یا عدم مسئولیت پذیریه که خدا رو شکر کسانی که پاکسازی و توبه و هوپن و اینها کار کردند، اونها همه مسئولیت پذیر شدن. انسان دوست داره همیشه خودش را در چرخه قربانی و ظالم قرار بده، که بگه داره در حق من ظلم میشه، تقصیر من نبود، و همه چیز رو فرافکنی بکنه، بندازه گردن یه نفر دیگه، بگه من اسیرم، بگه من مجبورم، بگه تقصیر من نبود، من نبودم، اصلا من نقشی نداشتم. در صورتی که حقیقت ماجرا اینه که انسان با مسئولیت پذیری رشد میکنه، یعنی آنچه که ما خودمان را در کشف فهمی و عدم مسئولیت پذیری و فرار و فرافکنی، یعنی اینکه من بندازم گردن بقیه، بگم نه من مسئولش نیستم، کسی دیگه مسئولشه، تقصیر پدرمه، و حتی بالاترین فرافکنی به پروردگاره، بگیم که خدا این کارو کرد، من نخواستم. مسئولیت اتفاقات جهان هستی رو نپذیریم، در صورتی که مسیر رشد و تعالی ما پذیرش مسئولیت. روح مسئولیت پذیره، نفس مسئولیت گریز و فرافکنه. که در مورد مسئولیت پذیری به نیکی در فایل های شرح محدودیت صفر و کتابخانه معنوی سخن رانده شده و دیگه اینجا آنقدرها نمیتونیم حرف بزنیم. اینکه ما خودمان را صاحب حق بدونیم بسیار خطرناکه. کسانی که به حقیقت میرسند آغاز دیکتاتوری میکنند، چون کسی که فکر میکنه به حق رسیده باید اولین گام ثابت کنه که بقیه ناحق هستند و بقیه اشتباه هستند. پس ما از جایگاه اینکه مطمئنیم ما حقیم، درستیم، با بقیه اگر سخن گفتیم در نفس اسیر هستیم و تک تک اینها سبب میشه که ما در یه بازی گرفتار بشیم که این بازی جلوی نگاه وحدت بین ما رو میگیره و ما تبدیل میشیم به انسانهای کسرتگرا، انسانهایی که پدر و پسر، خواهر و برادر، عروس و داماد با هم دیگه خوب نیستن و همه در کسرت به سر میبرن. تعالی بشر در وحدت اتفاق میفته، در همدلی، و تا نفس در میانه ما هست ما نمیتونیم به وحدت برسیم. خب در ابتدای صحبت نیروی حال گفته شد که درک زمان حال تازه اول ماجراست. چرا؟ چون شما تا زمانی که در گذشته و آینده نباشید هیچ کدوم از این بحث ها را اصلا متوجه نمیشید و باید اول نیروی حال را پیدا کنید، درک کنید، بعد بتونید جان را پیدا کنید و اندک اندک بتونید بر این نفس سرکش غلبه پیدا کنید و در جان زندگی پاک و حیات طیبه خودتون را آغاز کنید. ممنون از توجهتون به این 10 شب فایل های صوتی و تصویری و خدا را شکر که این روزی آسمانی بر من و شما فرود آمد. خدا را شکر که تونستیم این کتاب ارزشمند را با هم دیگه بخونیم و اندکی کتاب را ارتقا بدیم و امیدوارم که شما هم این کتاب و این مطالب را ارتقا بدید، بیشتر و بیشتر کنید و در اختیار دیگران به سادگی قرار بدید. هیچ کدوم از مطالبی که گفته شد از آن من نبود، مالکیت معنوی نداره. شما حق دارید به هر شیوهی تکثیر کنید، چاپ کنید با هر اسمی، چون معنویت مالکی جز خدا نداره و در اختیار قرار دادن این فایل ها همواره رایگان، آزاد، پر از خیر و برکته. امیدوارم به صورت گروهی، خانوادگی، با دوستان، با هم اندیشان بتونید لحظاتی حضور گروهی را تجربه کنید، یعنی تعداد زیادی انسان همزمان در وضعیت حضور قرار بگیرید، به هم عشق بدید، شادی تکثیر بکنید و آگاهی الهی دریافت کنید. ممنون از توجهتون. تکثیر این فایل ها سبب خیر و برکت در جهان هستی برای شما خواهد شد. در پناه نور و عشق الهی باشید.
تلخام زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مژده عید آمد بخت سعید آمد مشت زمین وا شد سبزه پدید سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد
هل برین آمد فصل شکوفای رویا یه زمین آمد کار دل عشاق سکه شد از سیب محبت به سر سفره سینا آمد
جان بهار روح اهورایی است تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگرید شد موسم شیدایی است فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن میوه ی گم گشته ی زیبایی است
یه طرف ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکر از ره سرمک بزری هم به سر آفرده